بعید همین یک فور به تاغوت و یؤمن بالله بفرستم عربت الوز قالم شامنها والله سمین علیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلم الذین کفروا اولیاءهم تاغوت یخرجونهم ظلمات لا کسخون فی خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در مورد احسان بود. صفحه 96 فلل احسان مراتب ثلاث، برای احسان سه تا مرتبه است. اولها اللغوی و هو ان تحسن و علا کل شیء علا من اساء الیک و تعذره و تنظر علی الموجودات به نظر رحمت و شفقه. فرمود اولینش اینه که احسان کنی بر تمام موجودات و بر کسی که به تو بدی میکند. احسان کردن نسبت به کسی که به تو بدی روا میدارد و معذورش داری و نظر کنی به همه موجودات به نظر رحمت و شفقت. از اون جایی که عالم همه جلوات حقه، ما باید به نظر رحمت و شفقت به همه موجودات نظر کنیم. حالا اینجا می فرماد حتی با اون کسی که به تو بدی می کند، دشمن توه، منتها دشمن داخل پرانتزی چیزی بگیم، دو جور دشمن داریم. یک دشمن شخصیه که مثلا یه بدی در حق شما کرده، دشمنتونه. یک دشمن اعتقادیه که به خاطر خدا با او دشمنی میکنی. این فرق داره. اینجا که میفرماد من اساء الیک، کسی که بدی کرده در حق تو، تو در حقش خوبی کنی. اون کسی که پس دشمن اعتقادی انسانه و انسان برای خدا با او دشمنه، اونو منظورمون نیست. منظورم دشمن شخصیه، کسی که با انسان بدی روا داشته. خواجه عبدالله انصاری یک عبارتی داره خیلی زیبا و کلیدی، در خود قرآن هم آیه‌ای هست که تفسیر همین مطلبه، منتها اگر یادمون باشه انشاءالله جلسه آینده آیه رو بیاریم، چون نکاتی که باید از درونش بیرون کشیده بشه. خواجه عبدالله انصاری میفرماد خوبی را خوبی کردن خرخاری است. کسی اگر خوبی کنه تو در جواب خوبی کنی، این خرخاریه. خرخاری نمیدونم، اونایی که حالا الاغ زیاد دیدن، دیدی گاهی وقت الاغا هم بدنشونو میمالن به هم دیگه، میخارونن گردناشونو، این اونو میخارونه، اینم اونو میخارونه. خب این الاغ هم این کار رو انجام میده. پس تو هنری نکردی اگر کسی خوبی کنه در جواب خوبی کنی بهش. بدی را بدی کردن سکساری است. اگر کسی به تو بدی کنه، تو در جواب بهش بدی کنی، خب سگ هم همین کارو میکنه، کار سگه. اما بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. کسی به بدی کنه، تو در جواب بهش خوبی کنی، نیکی کنی بهش. اینه که احسانه، اینه که زیباست. و تعذره، معذور داری. یه بحثی داریم در عرفان در مباحث قضا و قدر، انسان وقتی به اون مرتبه میرسه همه موجودات معذورن در نزد او، عذر دارن، عذرشون پذیرفته است در نزد عارف. هر کسی هر کاری که کنه. بوبکر واسطی یکی از اهل معرفته، مال زمانهای خیلی قدیم، میگه یک بار کنار قبرستان یهودی ها ایستاده بود، گفت اینا همه معذورن نزد خداوند، عذرشون عذر دارن. این سخن رسید به دست گوش قاضی شهر، ایشونو خواست و گفت تو چه این چیزی گفتی که همه معذورن در نزد خداوند؟ گفت اگر قاضی تو باشی نه، معذور نیستن، اما اگر قاضی خداونده، بله همه معذورن. این که حالا چجوری همه معذورن، هر کس هر کاری کنه معذوره، یه بحثیه که باید بریم داخل در مباحث قضا و قدر، اون اسرارش وقتی بیرون بیاد متوجه میشیم. ولی هر کسی در حقت بدی کرد، بگو خب این منظوری نداشته، انشالله اینجوری بوده، گرسنش بوده، عصبانی شده، یه چیزی گفته، زنش باش دعوا کرده بوده، عصبانی بوده، یه چیزی به من گفته، یک عذری براش بتراش، که روایت هم داریم کار بد دوستت رو بهترین عذر رو خودت برا خودت بیار و معذور بدار شو، بگو نه این تقصیر نداشت، به موجودات به نظر رحمت و شفقت نگاه کن، مخصوصا موجودات خسیس، موجودات پست. خسیس و پست که میگیم از نظر دیگران میگیم، یه آدم با کلاس رو همه تحویل میگیرن، اگه یه آدم گداگودو و نمیدونم بی ارزش رو تو تحویل گرفتی، از زیر پاش بلند شدی، اون احسانه، اون زیباست، او ارزش داره. یه آدم پولدار رو همه مهمونی ها دعوتش میکنن، اما اگه تو یه آدم فقیر بیچاره که کسی دعوتش نمیکنه دعوتش کنی، احسان کرده ای به موجوداتی که دیگران، انسانهایی که از نظر دیگران خارن، اینا چون تو نظام عالم که خار نیستن، خیلی هم آبرو دارن، به اینها به نظر رحمت و شفقت نگاه کنه انسان، به تمام موجودات، به یه سگ، به یه گربه، به یه سگ گری گرفته، یه مریضی که افتاده یه گوشه، تا اینا رو نباید از این گوش بگیریم، از این گوش در کنیم، باید اینا تو جانمون پیاده بشه. امیرالمؤمنین وقتی ضربت خوردن به قاتلش میفرمود قضا دادید بهش یا نه، حتی دار قضای خودشو فرستاد برای ایشون، گفت نه به ایشون اول قضا بدید، کسی که بدی میکنه تو در مقابل بهش خوبی کنی. و جالب اینه که بعد از این که حضرت به ایشون گفت تو قاتل من خواهی شد، یه بار به ابن ملجم که جزو شیعیان حضرت بود، در رکاب حضرت بود، جزو شیعیان که میگیم، وقتی گفت من جزو شیعیان شما، گفت چرا چهره تو ناشناسه برای من، من چهره تو رو نمیشناسم. بعد بهش گفت که تو یه روز قاتل من خواهی شد، گفت آقا بیا شمشیر گردن منو بزن، گفت ما کسی رو قبل از گناه مجازات نمی کنیم. و تو این مدت بیشترین محبت رو به این میکرد، بیشترین محبت رو به ابن ملجم میکرد. خب این اول مرتبه احسانه که گفتیم احسان از حسن به معنی زیبایی، کار زیبا کردن، کاری که زیبایی معنوی داره. و ثانیها العباده به حضور تام که ان العابد یشاهد ربه. مرتبه دوم از احسان عبادت با حضور تام، گویا که عابد مشاهده میکنه پروردگارش رو، جوری نماز بخونی انگار خدا رو میبینی. که گفتیم این میشه درک حضور، و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند، که این میشه درک محضر. نکته ای رو عرض کنیم در مورد نماز عزیزان، که میگن نماز ستون دینه. این قبلت قبل ما سواها، این ردت رد ما سواها. نماز اگه قبول بشه بقیه قبوله، اگه رد بشه بقیه رده. سید الاعمال، به خاطر اینکه تمام دین مقدمه برای نماز، چون تو نماز انسان متصل میشه به حق متعال. برای این اتصال گفتن روزه بگیر، مراقبت کن، دروغ نگو، فلان نکن، که تو بتونی متصل بشی به حق. حالا اگه کسی اینو نداشته باشه دیگه هیچی ازش پذیرفته نیست، چون همه برای اینه، برای این اتصال انسان به اون مبدأ خودشه. هرچی در نماز حضور قوی تر، بقیه اعمال نورانی تر. اما چجوری در نماز حضور پیدا کنیم؟ کلیدی داره. تا انسان در طول روز مراقبت نکنه، مراقبه دهنش نباشه، مراقبه حرکات و رفتارش نباشه، تو نماز نمیتونه حضور داشته باشه. مگه میشه یک کلمه بد از دهن انسان بیاد بیرون بعد سر نماز متصل بشه؟ امکان نداره. لقمه حرام بخوره متصل بشه؟ امکان نداره. هرچی در غیر نماز مراقبت بیشتر، در نماز حضورت بهتر. بعضی ها تصور میکنن که اگر مثلا ما میگه در کربلا بودیم، ما هم امام حسین رو یاری میکردیم پیش خودش، در حالی که این هم داستانش عین نمازه. تا انسان یک عمر مراقب خودش نباشه قضیه کربلا که پیش میاد نمیتونه وایسته، یا میره طرف لشکر عمر سعد یا نهایتش فرار میکنه. اگر در تمام عمر مراقب خودش بود، جهاد با نفس کرد، بعد اونجا وامیسته، اونجا میایسته. مثل نماز، اگر در طول روز مراقب بود سر نماز میتونه حضور پیدا کنه، و اگر نمود سر نماز هزارم که زور بزنه حضور نمیاد. اتصال برقرار نمیشه. اما برای حضور در نماز اولش انسان باید در نظر بگیره که خداوند سبحان داره من رو نگاه میکنه. شما میدونی آدم وقتی ببینه کسی نگاهش میکنه تمام انرژی خودش رو صرف میکنه. مثلا یه وزنه‌ای رو بخواد ببره بالا سرش، خودش تنها باشه شاید مثلا 20 ثانیه بتونه نگهداره وزنه رو بالا سرش، اما ببینه یه استادیوم وایستادن نگاهش میکنن، یک دقیقه بالا سرش نگه میداره اینو. وقتی ببینی خداوند سبحان داره نگاهت میکنه و تو در مقابل او رکوع رفته ای، مگه میتونی سر از رکوع برداری؟ درک محضر. این قوی بشه، این حالت در انسان قوی بشه، به درک حضور میرسه که حضور حق رو رعایت میکنه، که انه خدا رو میبیند. و یه چیزم هست عزیزان، هرچی به انسان بدن سر نمازه. بهترین دریافت های انسان سر نمازه، تو لحظه ای که میخواد اتصال برقرار کنه با حق. پس نماز رو، مخصوصا نمازهای واجب رو، قدر بدونیم که درست به جا بیاریم. نمازهای واجب رو با حضور تام به جا بیاریم. و ثالثها شهود الرب مع کل شیء و فی کل شیء کما قال تعالی و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی ای مشاهد لله تعالی عند تسلیم ذاته و قلبه الیه. سومین مرتبه احسان شهود پروردگار است با هر چیز و در هر چیز. این عالی ترین مرتبه احسانه که مقام شهوده، که انسان خدا رو در هر جایی متجلی ببینه، در هر مظهری متجلی ببینه، همان گونه که حق تعالی می فرماید کسی که تسلیم کند وجهه خود را به سوی الله، تسلیم کند وجهه خود را به سوی خدا. وجهه یه موقع صورت رو میگن، وجهه سر رو میگن که صورت میشه، یه موقع وجهه، وجهه قلبه، وجه روی دلش رو به سوی خداوند میکنه. یعنی دل به هیچی نمیسپاره، دل رو متوجه چیزی نمیکنه، فقط متوجه اون ذات اقدس ربوبی میکنه. و هو محسنون، در حالی که محسن است، یعنی چیز، یعنی مشاهد است، یعنی شهود میکنه، که گفتیم احسان مقام مشاهده است. کسی که دل می سپارد به خدا و محسن است و شهود می کند خداوند را، فقط استمسک بالعروة الوثقی، به درستی که گرفته است از عروة الوثقی، از اون ریسمان محکم خداوند که توحید ذاتی باشه، چنگ زده که هیچ انقطاعی براش نیست. یعنی ای مشاهد لله، یعنی مشاهده می کند خدای را، عند تسلیم ذاته و قلبه الیه، موقعی که ذاتش و قلبش رو تسلیم خدا می کنه، یعنی محو در خدا میشه، که اینها حالاتی که بر اثر مراقبت و توجه به توحید به انسان دست میده. پس بالاترین مرتبه احسان شهود حقه که در هر چیز و با هر چیز خدا رو ببینه انسان. این بود کلام موجز قیصری در بیان احسان و مراتب آن. جناب وصی علی امیر المؤمنین فرمود قیمتو کل امرئ ما یحسن، قیمت هر کسی به اندازه احسان اوست. ما اگر بخوایم رو انسان ها قیمت گذاری کنیم، مثلا بخوایم آدم ها رو بفروشیم، یه جایی بود باشه مثلا آدم ها رو بگیرن بفروشن، بازار برده فروش ها مگه نبود قدیم؟ هر برده یه قیمتی داشت. برده قیمتش به چه صورت بود؟ به خاطر قوی بودن اندامش بود. اما حیوان رو اینجوری میفروشن، حیوان اسب خیلی سرحالی باشه قیمتش میره بالا. اما بخوایم رو انسان، انسانیت انسان قیمت بذاریم، چه قیمتی داره؟ رو چیش باید قیمت بذاریم؟ امیرالمومنین میفرماد قیمت هر کس به اندازه احسانیه که از او سر میزنه، زیباییه که انجام میده، زیبایی معنوی. اون کسی که خیلی پول داره، خیلی باغ و مال و منال داره ولی بخیله، این جدای از اون باغ و مال و منالش هیچ قیمتی نداره. اما اون فقیری که به داد دیگران میرسه قیمتش خیلی بالاست، به همون اندازه خودش ها، به همون اندازه نداری خودش به دیگران کمک میکنه، خیلی بالاست. اون کسی که بخشنده است، بخشنده به معنای اینکه میگذره از حق خودش، از ظلم دیگران میگذره، این قیمت داره. یعنی یه چیزهای قیمت داره در وجود انسان که غیر از ظاهر انسانه، که قیمت انسان به حسب اوناست. حالا خودت رو خود قیمت بذار، یه بار بشین حساب کن ببین خدا وکیلی اگه تو رو بخوام بفروشن چم میارزی؟ غیر از گوشت و دنبه و کله پاچه نه ها، اینا مال حیوان گفتیم قیمت میذارن روش. چه خوبی تو وجود تو هست که بگی به خاطر این خوبی من اینقدر میارزم؟ بعضی ها نمیارزن هیچی، تازه یه پولی هم بادی بدی ببرشونو کشدارگاه. واقعا همینها، این نمره منفی دارن. خب حاجز در بیان و تبیین پس از نقل کلام مذکور گوید، اینو قبلا گفتیم ترجمهشو نوشتید، فلولم نقف من هذا الكتاب الا على هذه الكلمه، اگر نبود در این کتاب، کتاب بیان و تبیین، مگر همین یک کلمه از امیرالمومنین، هر آینه آن را شافی و کافی میافتیم و بی نیاز کننده می دیدیم او را، بلکه او را بیشتر از حد خیش یافتیم. و زیباترین کلام آن است که اندک آن تو را از زیاد آن بی نیاز کند، یعنی در موجزترین الفاظ بیان بشه و معنایش در ظاهر لفظش باشد. معنایش در ظاهر لفظش باشد، بعضی وقت طرف یه کلمه میگه یا مینویسه، وقتی ازش سوال میکنی میگه نه من منظورم این نبود، یا من منظورم این بود از این کلام. جامی، عبدالرحمن جامی یکی از شعراست که خیلی هم از عرفا و شعرهای نامی، خیلی هم حاضر جواب و شوخ طبع هم بوده. یه مجلس شب شعری بوده، شعری گفته بودن و یه شاعری یه شعری خوند، جامی گفت مثلا اینجا این چی مثلا شما داری میگی؟ گفت من منظورم اینو میخواستم بگم. بعد گفته بود که این شعر رو میخوام بذارم به سردر شهر آویزان کنم. جامی بهش گفت پس اگه شعرت آویزون کردی خودت هم زیرش آویزون کن که هر کس میاد توضیح بدی که من منظورم اینه از این بیت، که هر کس میاد خودت زیرش اونجا باشی بگی من منظورم این بود. لفظ خودش باید بگه منظور چیه و معناه فی ظاهر لفظه، در ظاهر کلام مشخص باشه منظور نویسنده چیه، نه اینکه طرف بشینه دو ساعت فکر کنه ببینه این چی میخواسته بگه. حالا یه موقع بحث سنگینه، او یه حرف دیگه سا، یه موقع کلام نارساست، لفظ نارسایی داره و خداوند عز و جل او را لباس جلالت پوشانیده است و از نور حکمت او به حسب نیت صاحبش پوشانیده است او را. و دیگر از نکات مهم حدیث اشتقاق، اشتقاق مذکور، این که در ذیل آن در وصف انوار نام برده فرمود. بحثمون در چی بود؟ در اون حدیث امام سجاد در مورد اشتقاق اسماء پنجتن آل ابا از اسماء الله، اونجا فرمود ها اولاء خیار و خلیقتی، اینا بهترین خلق منه، و کرام و بریتی، گرامی ترین بندگان منن، به هم آخذ، به وسیله اینا میگیرم، و به هم اعطی، به خاطر اینا میبخشم، و به هم اعاقب، به وسیله اینا عقاب میکنم، و به هم اصیب، و به خاطر اینا ثواب میدم. خیلی مهمه، ثواب میگه به اینا میدم، عقاب به اینا میکنم، چیزی بدم به واسطه ایناست، من کنم به واسطه ایناست. که اصلا دین یعنی امام، دین یعنی انسان کامل. همین تعبیر درباره عقل نیز آمده است. چنانکه صیغة الاسلام کلینی آن را در اول اصول کافی روایت کرده است و اولین حدیث آن است، به اسنادش روایت کرده است از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر از امام باقر فرمود هنگامی که خداوند عقل را آفرید استنتاق کرد او را، به نطق آورد. استنتاق کردن یعنی زبون دادن. مثلا در داستان حضرت موسی خداوند به حضرت موسی فرمود و ما تلک به یمین که یا موسی، این چیه تو دستت گرفتی؟ مگه خود حضرت موسی نمیدونست چی تو دستشه؟ یا خدا مگه نمیدونه چی تو دست حضرت موسی است؟ چرا میپرسه؟ این داره استنتاق میکنه، داره به نطق میاره این رو. و ما تلک به یمینه که یا موسا، گفت چی تو دستته؟ قال هی عصای، گفت این عصای منه، اتوکه و علیها. حالا که به نطق آورد اون موقع بحث رو مطرح میکنه، میگه خداوند عقل رو استنتاق کرد، به نطق آورد. ثم قال له اقبل فاقبل، به او گفت اقبال کن، بیا. پس عقل آمد. ثم قال له ادبر فادبر، گفت دور شو، پس دور شد. ثم قال و عزتی و جلالی، گفت به عزت و جلالم قسم، ما خلقت و خلقن هو احب الی منک، خلقی محبوب تر از تو نیافریده ام، ولا اکملت که الا فی من احب، و تو رو کامل نمی کنم مگر در محبوبان خودم. یعنی عقل کسی کامل بشه محبوب خداست. اما اینی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اعاقب و ایاک اصیب، گفت به خاطر تو امر میکنم، به تو امر میکنم، به تو نهی میکنم، به تو عقاب میکنم و به تو ثواب میدهم. به عقل خداوند میگه اینجا، به عقل گفت برو، رفت، گفت بیا، آمد. اما در حدیث دیگه ای داریم به جهل گفت برو، جهل رفت، گفت بیا، دیگه نیامد. یعنی چی؟ بیاریم پایین. گاهی وقت انسانو نوازش میکنن، آدم خوشش میاد، گاهی هم غضب میکنن رو انسان. اون کسی که غضب میشه روش اگه بذاره بره میشه چی؟ جهل. گفت دور شو، دور شد، رفت. حالا هم که میگه بیا دیگه نمیاد. میگه چون گزیدی پیر، مولانا میگه چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. ممکنه یه جایی کتکت بزنن، حالا کتک دعوات کنن و باید هم دعوا کنه، استاد باید یه جا خورد کنه نفس تو رو، باید خوردت کنه. اگه طاقت نیاری اونجا همون حالت ادبره، دور شو. اگه بهت بگه دور شو و دور بشی، بعد بگه بیا، دیگه نیای، میشی جهل. انسان میشه جهل، چون یه جای انسانو باید اون بت نفس انسانو بشکنه. بت شکستن هم تبر میخواد، کتک خوردن میخواد. اگه بناباشه با هر حرفی انسان از جا در بره، سنگی مجسمه خوبی میشه زیر دست پیکر تراش که طاقت قلم و چکش داشته باشه. اون سنگی که طاقت قلم و چکش نداره هیچی نمیشه. خب این حدیث شریف در جوامع فریقین به اسناد و صور گوناگون روایت شده است. کدوم؟ حدیث عقل. و مفصل و مبسوط در باب 53 ارشاد القلوب دیلمی نقل شده است. حدیث اول آن باب است و حدیث اول آن باب است و در آن دقایقی بسیار ارزشمند آمده است. غرض این است که اوصاف وسایط فیض الهی در حدیث انشقاق در این حدیث درباره عقل آمده است. اونجا در مورد ائمه میگه، اینجا در مورد عقل میگه، که از تألیف این دو حدیث نتیجه حاصل میگردد که انسان کامل عقل است. عقل، عقل درونی داریم، عقل بیرونی. عقل بیرونی اون امامه، اون حجت خداست که عقل ماست. وقتی چیزی به انسان دستور میده، عقل داره به ما راهنمایی میکنه، چون گاهی وقت ما کوریم، نمیبینیم چی به خیرمونه. استاد که به انسان میگه، اونجا عقل داره بهت میگه. عقل دشنامم دهد من راضیم، چون که فیضی بخشد از فیاضیم. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. عقل فحشم به انسان بده، فحش از دهن تو طیبات است، فحش از دهن تو طیبات است، نیش از قبل تو نوش داروست. عقل فحشش طیباته، نیشش نوش داروست. جاهل دست بزنه برای انسان، حلوا به انسان بده، باید تب کنه انسان. انسان کامل عقل است، و همچنین نتایج بسیاری دیگری که برای مستنتج حقایق از ذم این دو مقدمه، اعنی دو حدیث مذکور، حاصل می‌گردد که احادیث مانند آیات مفسر یکدیگر و بعضی از آنها شاهد دیگری و ناطق دیگری است. احادیث همدیگر رو معنا میکنن، همون جوری که آیات قرآن همدیگر رو معنا میکنن، از یه آیه کمک میگیریم برای فهم یه آیه دیگه. احادیث هم همین جورن. حدیثی داریم که در یاران مهدی، یاران مهدی همه عجمن، روایتی داره، منتها به زبان عربی صحبت میکنن. یه شخصی گفت من از یکی از بزرگان شنیدم که یاران مهدی همه عربن. گفتم بله درسته. گفت این حدیث که میگه همه عجمن. گفتم تو معنای حرفشو نفهمیدی. عرب که میفرماد، رسول خدا میفرماد من احبنا فهو العربی، کسی که ما رو دوست داشته باشه عربه. عرب یعنی اصیل، منظور اونه. احادیث همدیگر رو معنا میکنن. رسول خدا فرمود یا علی انت سید العرب، علی جان تو سید عربی. عایشه گفت یا رسول الله مگه شما سید العرب نیستید؟ فرمود انا سید ولد آدم، من سید همه بچه های آدمم، و علی سید العرب. حالا این عرب اون وقت چیه؟ عرب عربستانه؟ نه خیر، من احبنا فهو العربی، کسی که ما رو دوست داشته باشه عربه، یعنی سید محبان، سید پاکیزگان، سید انسانهای اصیل. احادیث باید بذاریم کنار هم، بعد میبینیم همدیگه رو معنا میکنن. قال الصادق علیه السلام احادیثنا یعتفو بعضها علی بعض، احادیث ما بعضی بر میگرده بر بعضی دیگه، عطف میشه. عطف اون برگشته. شما شنیدید نامنگاری که میکنن میگن در عطف به نامه شماره فلان، یعنی چی؟ یعنی در برگشت به نامه شماره فلان. عطف عاطفه، عاطفه الان اسم خیلی دختر عاطفه است. عطف چون به معنای برگشته، گوسفند رو عرب میگه عطفه، اینجوری که حالا در خاطرم هست، به خاطر اینکه اون مادر گوسفند برمیگرده به خاطر بچهش، عقبش میاد هی برمیگرده نگاه میکنه. دختری که گوسفندا رو میبره میچرونه، دوباره میاره تو آغل، بهش میگه عاطفه. دختر گوسفندچرانو دختر میگه، عرب میگه عاطفه. الان فکر میکنن عاطفه مثلا یه اسم از همه بدتر غزل خیلی معنای بدی داره. یه موقع اسم بچه‌هاتون غزل مزل نذارید، یعنی معنای اصیل عربیش خیلی بده، اسامی عربیه دیگه. خب فرمود احادیث ما عطف میشن بعضی بر بعضی، بر میگردن به هم دیگه. پس اگر آن را گرفتید رشدتم و نجوتم، رشد پیدا میکنید، نجات پیدا میکنید اگر احادیث ما رو گرفتید. و این ترکتمو زللتم و حلکتم، و اگر ترک کنید گمراه میشوید، حلاک میشوید. فخذوا بها، پس بگیرید احادیث ما رو، که من و انا به نجاتکم زعیم، که من دوست دارم شما نجات پیدا کنید. لسان سفرای الهی همه رمز است. خداوند توفیق فهم اسرار و رموز آنان را مرحمت فرماید. نکات دیگر نیز از حدیث اشتقاق مذکور مستفاد است، ولیکن ورود در بحث از آنها شاید موجب خروج از موضوع رساله گردد، که حالا دیگه بمونه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ugh.